یکی دو ماهی از رفتن پدر به جبهه گذشته بود. عصر یک روز دلگیر بود که صدای در خانه آمد. مادر چادر خود به سر کرد و رفت تا دروازه را باز کنه. زهرا هم از پشت پنجره داشت سیلش میکرد تا ببینه کی است. در تا نیمه باز شد و مادر چند دقیقه هم دان دروازه استاد شد. داشت با یک نفر صحبت میکرد، اما زهرا نمیدید که اون نفر کی است. دروازه حولی که بسته شد، مادر زهرا همونجا در روی زمین شیشت و سر خود گذاشت روی دوتا پاهایش. صدای گریه بلندش زهرا را حسابی ترساند. زهرا سریع دوید به طرف حولی و رفت پیش مادر خود. در حالی که خودشم از گریه مادرش گریهش گرفته بود، دستهای کوچکش روی سر مادر گذاشت و گفت: چی گپ شده مامان جان؟ چرا گریه میکنی؟ مادر که تازه متوجه حضور دختر بچه شده بود، محکم او را بغل گرفت و در همین حین یک تکه کاغذ از دست مادر روی زمین افتاد. زهرا خم شد و کاغذ برداشت و شروع کرد به خواندن. نامه پدرش بود. در نامه نوشته شده بود: سلام زهرا جان، دختر گلم، حالت چطور است عزیزم؟ روزی که این نامه به دست تو و مادرت میرسه، ما به آرزویم رسیدیم. فقط حیف که یک مدت طولانی نمیتونیم همدیگر را ببینیم، ولی مطمئن باشین که انتظار ابدی نیست. بله، پدر زهرا رفته بود، یعنی شهید شده بود و زهرا این را زود فهمید. پدر زهرا در نامش چیزهایی راجع به سفر کربلا نوشته بود. چیزهایی شبیه همون حرفهایی که در آخرین سفرش با زهرا به مشهد با او گفته بود. و حالا که مدتی از تنها شدن دخترک و مادرش میگذره، زهرا هر روز بزرگتر و شجاعتر میشه. او هنوز هم عاشق پدر خود است و میخواید جایی بره که پدرش میخواست و میخواد که شبیه پدر خود باشه.
از طرف من با آقا امام رضا سلام برسونید. من فقط دو تا آرزو دارم. یکی از آرزوهام اینه که امام رضا قسمت کنه ما بریم کربلا، حرم امام حسین علیه السلام. و دومین آرزوم اینه که من توی آینده خانم پلیس موفق باشم.
ان شاء الله. چه آرزوهای قشنگی. اسمتو میگی به ما؟
زهرا حسین زاد هستم، از شهرستان اونیه.
زهرا خوب می دانست که کی می تانه آرزوها را برآورده کنه.
فکر میکنی امام رضا میتونه آرزوهاتو برآورده کنه؟
آره، امام رضا هم بزرگه، همون که خیلی مهربونه.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که
دوست دارم. همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچل قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان آشپز، قسمت سوم، نویسنده سید محمد علوی. دوستان همراه، در قسمت‌های قبل شنیدن که محمود خیلی اهل مهمانی دادن‌های بی‌دلیل بود. او هر کس از آشنا یا بیگانه را هر جای می‌دید شله می‌شد و با خود می‌برد خانه. او برای مهمان بردن به خانه هیچ هماهنگی قبلی با همسرش صفیه نمیکرد. گاهی میشد که صفیه خانه دوست یا پدر و مادر خود بود و از قبل هم به شوهرش خبر داده بود، اما محمود با مهمانهای ناگهانی خودش او را از خانه دوستان و یا پدر و مادرش به خانه میکشند. مهمانی دادنهای محمود طوری شده بود که بعضی ها از خانه او با کنایه با عنوان هتل محمود یاد میکردند، چرا که بعضی ها از جای دور هم که می آمدن یا خودشان به خانه محمود می رفتن یا محمود اگه با خبر می شد اونا را از هتل به خانه خودش می برد. طبیعی بود که زحمت اصلی مهمانداری به گردن همسر او یعنی صفیه باشه. صفیه بارها با محمود صحبت کرده بود که کار مهمانداری را تعادل ببخشه و هماهنگی کنه، اما گوش محمود شنونده ای چیزا نبود. او کار خودش میکرد. تا ای که یک روز محمود مثل همیشه بدون هماهنگی مهمان دعوت کرده بود. همسرش به او گفت که او خانه نیست و خودش فکری به حال مهمانای خودش بکنه. او از روز قبل به محمود گفته بود که خانه نیست. آن روز محمود به خاطر نبودن صفیه مجبور شد که مهمانیش کنسل کنه، که برای او خیلی اتفاق خوبی نبود. او از دست صفیه همسرش بسیار خفه شده بود. اما صفیه به او گفت که دیگه قصد نداره که برای مهمانا آشپزی کنه. این گپ برای محمود مثل یک شوخی بود، اما لحن صفیه سبب شد که محمود به فکر بره. او پس از آن روزی به خانه تلفن کرد و گفت که با مهمان به خانه خواهد آمد و صفیه هم گفت که او آشپزی نمی کنه و باید خودش فکری به حال مهمانای خودش بکنه. محمود فکر می کرد که صفیه شوخی می کنه، اما وقتی به خانه رفت با یادداشت صفیه مواجه شد که رفته بود خانه پدرش. این اتفاق با محمود اثبات کرد که صفیه در تصمیم خودش جدی است و او باید به فکر حل قضیه به طور اساسی باشه. و هم اینک ادامه این ماجرا.
خیلی خیلی خوش آمدی محمود جان. اینجا بیشی بچیم که من برام برات چای بیارم.
نه تشکر از خودتان، حاجت به چای نیست. صفیه اینجاست؟
صفیه چطور برد بگم تام پیشتر اینجا بود، باز رفت بازار، گفت که میره بازار بر شو سودا مودا با کار داره میخره و عمو تو میره خانه.
عجب، پس میره خانه. چی بگم؟
چیزی شده محمود جان؟ کدام گپی هست؟ خب اگه کدام چیزی شده کدام گپی هست با ما بگو.
چی بگوی مادر جان؟ صفیه با خودتان چیزی نگفت؟
خب یک چیزاییم تو زیر زبان خود گمگم کرد، ولی من گپش نفهمیدم. ما چون که ما دیگه آشپزی نمی کنم و نمی تانم و حوصله‌ام سر رفته و تو چیزا سر خود نیم.
مادر جان امروز با صفیه تلفن کردم که ما چاشت با چند نفر مهمون خانمی.
خب
از خیرت قورمه جور کو. میفهمم برگشته میگه از خیرت خودت بر مهمونات یک فکر بکو.
یعنی چی؟ ای گپش چی مانده؟
باور کنین من فکر کردم مزاق میکنم مادر. چاش خانه رفتم میبینم که بر من یک پرزه خط نوشته کده که من رفتم خانه مادرم.
یا خدا، خی تو با مهمونات چیکار کردی؟
یعنی مادر به سرتان قسم تصمیم داشتم بیایم صفیه را پیش روی خودتان بیاب کنم. بخشش باشه که میگم، ولی از روی خودتان شرم کردم. به احترام خودتان خود کنترل کردم.
خدا خیرت بده بچه، از صفیه بایی دستی تو کارا. دخترم مگه دیوانه شده باشه ایگه پارا به زنوی کارا را کنه؟ با بیمانای چی گدی بچه؟
خدا سرم روشنی کرد مادر که من میمان دعوت نکده بودم. اگه نی خب بیابرو شده بودم. چند روز که شق کرده که من دیگه بر میمونای خودت دیگ نمی کنم. چند روز شده؟
مگه میشه ای تو؟
چی بگویم؟ حالا که شده مادر خیر ببینین، مام همیرم میگم مادر مگرم میشه؟ اگه زن خانه دیگ و کاسر نکنه، جارو پارو نکنه، خیر میخوای چی کنه در خانه؟
خب چی بگویم؟ بیعقلی کده، نادانی کده، خامی کده، جوان است دیگه. البته یک روز به من گفت که از میمانی های زیاد خودت زله شده، هم به تو گپا میزد، من کم نصیحتش کردم.
خیلی ببینم باور کنن، من از خودتان خواهش میکنم که همراهش بازم گپ بزن، دست از این کارای خود بکشه حداقل. من صفیه رو به خدا مادر جان دوست دارم، خوش دارم.
میفهمون بچه من، میفهمون.
تا حالی هم به سرتان قسم صدای خود از سرش قیل نکردیم، چی برسه به ای که خدای نکده.
نه بچه میفهمون، من میفهمون، من حتما همراهش گپ میزنم. اما خوب است که اگه کدام مشکل خدای نخواسته ما بین شما دو نفر پیش بیایه، خودتان زن و شوی ما بین خود بشینین و حل و فصل کنین، همراهی هم گپ بزنین، ببینین مشکل از کجا او میخوره، باید مشکل حل کنین. دهی خانه و دهی خانه نبرین مشکل.
بچه شم راست میگن. خب ما هم گپ میزنم، بازم شما کلان هستن، فامیده هستن، شما هم نصیحتش کنین بهتر است.
ما هم نصیحت کردیمش، هم بازم نصیحت.
زنده باشم.
تو خاطر
محمود امیدوار بود که صحبت‌های مادر صفیه با او تأثیر کنه و او دست از تصمیم خودش بکشه. در چند روزی که او تصمیم گرفت بود دیگه آشپزی نکنه، محمود جرأت نکرده بود کسی را مهمان کنه و برای او که دوست داشت همیشه با مهمان باشه، این کار بسیار سخت بود.
مادر جانم برام تلفن کرده بود، اونجا رفته بودی؟
بله رفته بودم.
خب من همون گپایی که به خودت گفتم با مادرم هم گفتم. عزیزم ما تصمیم خود گرفتیم، جدی جدی هستم.
فکر میکنی که پافشاری به یک تصمیم اشتباه بر خودت سودی داره؟ ها؟ داره واقعا؟ نخون نداره دیگه.
ببخشی محمود جان، میگی تصمیم اشتباه، میشه بر من بگویی که چی تصمیم اشتباهی؟
من هیچ، اگه تو جای من بودی چی میکردی؟ اینه من هیچ،
من مثل دیگران میمانی میدادم از روی قاعده قانون، نه که خانه را هتل جور کنم.
خودت از ثواب مهمانی دادن پس بیخبر هستی دیگه. ای گفاره میزن. بله
محمود، خودت خوب میدونی میدونی که تو نیست میمانی دادن ناق به زور دگرها را به خانه آوردن و زنت به زامت انداخته اینا ثواب نمیشه گفت فهمیدی؟
خواخی اینا تو بگو دیگر بگو که مرا زور میتکه به خانه زامت بکشم آه امیگر هسته یا خوش دارم که از صبح تا شب که تمی خارخوندهای بیکارت از این دکان به او دکان برم منظورت اینه میگه پاسته گر
خیلی به انصاف هستی خیلی ما کی بدون اجازه تو از خانه برامدم ها؟ کی کار خانه ما انجام نشده بوده؟ تو کی وارد خانه شدی و خانه پاک سطره نبوده نان تیار نبوده؟ شده که بیای یا همه چیز آماده و تیار نباشه ها؟ شده تا به حال؟
گوش کن تا چند وقت پیش خواهم تو بود نو رویه تو تبدیل کردی؟
من رویه ما تبدیل نکردم
پس چی کردی؟
من فقط دیگه برای مهمانای ناق ناق تو آشپزی نمی کنم همین چون من همسرت هستم نه آشپز آشپز خانت
چی؟
همین که شنیدی
خوب گپه یاد گرفتی دیگه خوب گپه یاد گرفتی من آشپز نیستم مگر من میگم که تو آشپزم هستی من تو گپه زدم برات نه جواب بده من گفتیم تو آشپز خانه هستی
محمود خان تو در زبان نگفتی که من آشپزت هستم اصلا هم حاجت نیست که به زبان بگویی کارایت نشان میده رفتار و رویت نشان میده که از نظر خودت مگ آشپز بدبخت بیچاره هستم که از همین صبح تا شب باید در آشپزخانه سبیل شده تو باشم و هر چی که تو دستور میدی من اونم اون رو پخته کنم
لا حول ولا باز رسیدیم به خانه اول باز گپای خودت تکرار کرد گوش کن چی میگم صفیه یا خودت به این خانه هستی یا نیستی کجا رو سیل میکنی طرفم سیل کن گپا رو گوش میدی
دارم مشنم گوشم با توست بگو
یا زن ما هستی یا نیستی
اوه
وقتی که زن خانه هستی باید هر کاری که من برات میگم انجام بدی دیگه از خیرت ها
من فکر میکنم که آشپز شدن ما از خاطر اینمی طرز فکر بوده یعنی از همین طرز فکر تو شروع شده من وظایف خود خوب میدونم محمود خان نمیخوای که بر من گوش زد کنی خب من میفهمم که زن یک خانه چی وظایف داره و باید تا چی حد رسیدگی کنه در خانه
پس گپ آخرت اینمی است دیگه ها خیلی قصد داری که به این لجبازی های خودت ادامه بدی از گپایت اینم تو معلوم است دیگه
من لجبازی نمی کنم
لجبازی میکنی
دیگه من میخوایم از حق خودم دفاع کنم
کدام حق؟
از حقی که تو سالهاست پایمالش کردی
پروا نداره بسیار خوب ولی یادت باشه که من میخواستم این قضیه همینجا به خیر و خوبی خلاص شده اما خودت نخواستی
گوش کو عزیزم قسم گپ نزن که یعنی داری منو تهدید میکنی
تهدید نیست
چون من از این مدل گپ زدنش خوشم نمیاد و اصلا هم نمیترسم
خوبی تو نمیفهمی
به هر حال من سر گپ خودم هم هستم من زنت هستم نه آشپزت اینه در گوشت فرو کو
به زودی معلوم میشه خب به زودی کل چیز معلوم میشه
باز تهدیدآمیز کرد مگر
تهدیدآمیز گپ نزدیم ولی خب خودت بد رقم گپ میزنی امرای
فقط یک چیز یادت باشه محمود خان من تو رو دوست دارم خب اما این مدل زندگی کردن نه
دوست داری دوست دارم من تو را دوست دارم چی گپ آدم میشنوه دوستی قسمیست نه دوستی همی قسمیست شرط دوستی اطاعت است که با گفتن نباشه با عمل باشه تو کی با عمل دوستی تا ثابت میکنی
واقعا برات متاسف هستم که متاسف. من با حال با تو ثابت چو نکریم چو دوست
من متاسف هستم من زمنان سر از سبام حق نداری که از خانه برای
بله
درست شنیدی هر جایی که خواستی بری قبلش از من سوال کن اجازه بگیر تلفن کن مرس جایی که باشم بالاخره جواب میتم متوجه شدی
ببخشی من
اجازه میگیری اجازه میگیری
یک قسم گپ میزنی فقط بویی که تا بالا من سر خود پایین منداختم و هر طرف میرفتم من همیشه از تو اجازه میگرفتم من یک قدم از خانه برام آمدم زنگ میزدم به تو میگفتم که محمود جان من فلان جای میخوام برم اجازه هست محمود جان من امروز بعد از 4 ماه میخوام خانه مادرم برم اجازه هست قبل از یوم من این کارو میکردم اما حالا که گپ زدی بچشم من این کارو میکنم اما مهمانای ناق ناق تو رو نمیتونم که پذیرایی کنم اینه ده گوشت بانی
اگه کنجکاو هستن که بفهمن پایان ماجرا چی میشه و محمود و همسر صفیه کارشون به کجا میکشه فردا هم با ما همراه باشه
دوستان و عزیزان شنونده، با برنامه های رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه قند پارسی آماده پخش است، با هم میشنویم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش میکشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شدم همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما دوستان. در آستانه فرارسیدن سال روز رحلت ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستیم و برنامه این هفته قند پارسی اختصاص داره به سوگ سروده هایی که برای حضرت امام رحمت الله علیه سروده شده. لطفاً با ما همراه باشید. دلی داشتم شانه بر شانه رفت، دریغا که خورشید این خانه رفت. دریغا از آن شور شیرین دریغ، از اینجا از این داغ سنگین دریغ. از اینجا که غم روی غم می رود، و اندوه و دریا به هم می رود. از اینجا که کوه هست و پژواک غم، و جنگل که سر برده در لاک غم. دوستان، این چند بیت از یک مثنوی محمد رضا عبدالملکیان در سوگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. در گذشته حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1368 خورشیدی زایعه بزرگ در جهان اسلام و بخصوص در قلمرو زبان فارسی در قرن‌های اخیر بود. به همین دلیل در شعر فارسی بازتابی گسترده یافت. به نظر نمی‌رسد که در طول تاریخ شعر فارسی این تعداد شعر برای سوگ یک نفر سروده شده باشد، مگر مرثیه‌های مذهبی که البته جایگاه خاص خود را دارد. این شعرها از نظر شکل و نوع بیان ویژگی‌های متفاوتی دارند. بعضی از آنها را می‌توان از نوع مرثیه‌های عاطفی دانست، آثاری که بیشتر بر احساس و عاطفه شاعر متکی هستند، مثل همان بیت‌ها که از محمد رضا عبدالملکیان مرور کردیم و برایتان خواندیم، یا این شعر از سهیل محمودی. بروی تاخچه ما تمام آینه ها، نشستند به سوگ امام آینه ها. تمام آینه ها شاهدند و می دانند که من گریستم با تمام آینه ها. و این شعر از ساعد باقری. ای دل این آشفت حالی را که تقدیم تو کرد، وحشت آن جای خالی را که تقدیم تو کرد. خواب دیدی تیغ وحشت را، خیال انگاشتی، زخم آن تیغ خیالی را که تقدیم تو کرد. اما در کنار این شعرهای عاطفی، بعضی آثار هم هست که در آنها جنبه‌های سیاسی و اجتماعی پررنگ‌تر است. در شعرهایی از علی معلم، علی موسوی گرمارودی، احمد عزیزی و یوسف علی میرشکاک این جنبه شعر را قوی‌تر می‌بینیم. هر که بیرون ماند از این امت بلایی دیگر است، هر که تنها رفت گو رو بی‌نوایی دیگر است. داند آن کو در خرابات مغان فردا آمده است، بر سر ما سایه روح خدایی دیگر است. درد دین را اقتداگر می کنی نک مرد راه، ورنه در بازار دنیا مقتدایی دیگر است. یک مشخصه دیگر این سوک سروده ها تنوع قالب است، یعنی هم شاعران در قالب های سنتی مثل ترکیب بند و قصیده شعر سرودن، هم در قالب های رایج در شعر نو کلاسیک همچون غزل و مثنوی بلند، و هم در شعر سپید و نیمایی. این پاره از شعر نو علی موسوی گرمارودی را بشنوید. بی تو اینک جهان چه خواهد کرد؟ ای سنگ محک، اگر تو نبودی کجا شیشه عرفات و برخی دیگر از شیشه های مات می شکست؟ اگر تو نبودی شاید ما هنوز ستم های پیچیده در زرورق را به نام شکلات می مکیدیم. و در کنار تنوع شعرها از نظر نوع بیان و قالب و حال و هوا، خوب است به یک جنبه دیگر این تنوع هم اشاره کنیم و آن تنوع جغرافیایی است. همانطور که گفتیم، ضایعه درگذشت حضرت امام در همه جهان اسلام احساس شد و طبیعتاً بسیاری از شاعران غیر ایرانی و خصوص از افغانستان هم شعرهایی برای ایشان سرودند. از این میان میتوان به آثار محمد کاظم کاظمی، ابو طالب مظفری، فضل الله قدسی و حسن حسین زاده اشاره کرد، مثل این شعر محمد تقی اکبری، شاعری که چند ماه پیش خودش نیز در یک حادثه ترافیکی درگذشت. نام تو طلایه‌دار خوبی هاست، با تو دل من کنار خوبی هاست. بر تاخچه خیال فرداها تمثال تو یادگار خوبی هاست. گلچین ترانه های سرسبزت مجموعه ماندگار خوبی هاست. مضمون تو یک بهار خوبی بود، این مایه افتخار خوبی هاست. آن سوی کرانه های رؤیایی لبخند تو اعتبار خوبی هاست. توصیف تو ای همیشه نورانی آینه انتشار خوبی هاست. خب دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، در ادامه قند پارسی همراه میشیم با استاد اسماعیل امینی در کارگاه شعر. کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام عرض میکنم. خیلی از دوستان علاقمند به شعر، به خصوص حالا دوستان جوانتر، مثلا دانشجوها، میپرسن که کدام کتاب رو بخونیم برای اینکه شعرمون بهتر بشه. ببینید، این هست ها که ما به هر حال تو مراحلی که تجربه زیادی نسبت به کتاب نداریم، خب نگران این هستیم که در میان این همه کتاب کدام کتاب رو بخونیم که زیاد وقتمون رو نگیره، زودتر به مقصد برسیم. اما این نکته را باید بپذیریم که اولا خواندن به تکلیف نیست، به خصوص برای کسی که علاقمند به شعره. یعنی ما باید کتابهایی را بخونیم که خودمون دلمون میخواد، به دلمون میشینه. اما آیا کتابهای سختتر رو که حالا بالاخره توی مراحل ابتدایی برای آدم سخت خوندنش، اینها رو اصلا کنار بگذاریم؟ نه، به نظرم میشه آدم مثلا کتاب‌های سخت‌تر رو بشینه بخونه. حالا ممکنه که ابتدا سر در نیاره، بالاخره از کسی کمک میگیره، یا مثلا از کتاب‌ها شرح دارن، مثل مثنوی معنوی یا مثلا غزل‌های بیدل شرح داره، از اون شرح‌ها میتونه کمک بگیره. ضرورتی هم نداره که حالا مثلا تو یکی دو سال بخواد همه این کتاب‌ها رو با هم بخونه و تموم کنه. بلکه اگر که درباره هر کتابی، درباره مثلا غزل سعدی، غزل حافظ، غزل‌های بیدل، مثنوی معنوی، غزلیاتش، هر کدام، اگر که بتواند روش فهمیدن شعر را، مثلا روش فهمیدن شعر سعدی، روش مثلا فهمیدن منطق شعر بیدل یاد بگیره، اینجوری به نظرم زودتر به مقصد میرسه. یعنی به عنوان نمونه 5 تا 10 تا مثلا شعر یکی از بزرگان رو بخونه و بعد با مراجعه به استادها یا مثلا شعرهای معتبر روش اون کار رو یاد بگیره، و اون وقت تو اوقات فراغتش خب دیگه خودش میتونه بخونه، بدون نیاز به راهنما میتونه کار خودش رو پیش ببره. اما یه نکته مهمتر این است که شاعر نباید فقط اکتفا کنه به خواندن کتاب شعر. کتابهایی که بنیادی است در مسئله فرهنگ، مثلا مثل قرآن، مثل برخی از تفاسیر مهم، مثلا مثل تفسیر کشف الاسرار میبودی، مثلا نامه های عین القضات، کتابایی که توی فرهنگ ما مؤثر هستن، مثل برخی از کتابهای مهم تاریخی، حتما اینها رو هم باید ببینه. و الا اگر که شاعر مطالعاتش یک جانبه باشه، بعد این مدتی دایره واژگانیش بسته میشه و بینشش بسته میشه، وقت زبان شعرش زبان فقیری میشه.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با تشکر از شما مهربانان، تا برنامه دیگر، با درود و بدرود.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در برنامه صحیح بهداشتی زربان خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است که بحثایی که اینجا مطرح میشه مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر سعید علیپور متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در ارتباط با یک مشکل خاص در شرایط فعلی کرونایی، یعنی عوارض و مشکلات قلبی بیماری و ابتلای کرونا، با شما صحبت بکنیم. می فهمین که کرونا امروز در سطح جهان بر حال مشکلات بسیار جدی را برای تمام جهان با وجود آورده و خطر ایشویو با ای که امروزه الحمدلله با پروسه و جریان واکسینیشن و تطبیق واکسین کنترل شده و کنترل میشه انشالله قرار و با مراعات مردم، با توجهات مردم، این عفونت و این آلودگی بر حال خطرایشان کمتر شده میره، اما عوارض و مشکلات کرونا همچنان زندگی، سلامت و شرایط آینده افراد مصاب شده و مبتلا را تهدید میکنه. اما طور که در این برنامه و بسیار از بحث‌های مختلف علمی و رسانه‌ای شما راجع به عوارض کرونا چیزای زیاد شنیدین، یکی از اعضا و ارگان‌های بسیار مهم و حیاتی بدن ما که در شرایط ابتلا و مصاب شدن به کرونا دچار عارضه میشه و مشکل میشه، قلب و عروق است. میدانین که کرونا ویروس یا کووید 19 به بسیاری از ارگانهای حیاتی ما مثل ششها و ریه‌های ما، کلیه و گرده‌های ما، سیستم مغزی و مخصوصاً باز برای قلب میتونه مشکلات خاص ایجاد بکنه. در رابطه با مسائل قلبی امروز میخواییم با دکتر صاحب علی پور صحبت بکنیم که کرونا ویروس چی مشکلات قلبی و عروقی را میتونه برای یک فرد ایجاد کنه. ای از یک طرف، از طرف دیگر میخواییم ای را بحث بکنیم که اونایی که از قبل مشکل و بیماری قلبی داشتن، تحت معالجه و درمان بودن، دواهای قلبی مصرف میکردن، کارهای برای قلبشان قبلا انجام شده، اینا در شرایط کرونا چی خطرها و تهدیدهایی دارن و چی چیزهایی را باید رعایت بکنن، یا اگر با بیماری قلبی مصاب و مبتلای به کرونا شوند خدای نخواسته، اینا دچار چی تهدیدها و مشکلات ممکن است که باشن که مد نظرشان باشه، اطلاع داشته باشن و رعایت بکنن. بر حال امید است که این بحث‌های مهم، یعنی عوارض قلبی عروقی کرونا، مورد توجهتان قرار بگیره، با علائم و نشانه‌های مشکلات قلبی در مریضی کرونا آشنا شوین، به خاطر ای که اگر جزئی‌ترین علامت دال و دلیل بر مشکلات قلبی مشاهده شد، حتما باید بلافاصله با دکتر و به یک شفاخانه و به یک مرکز تخصصی مراجعه شود، چون این میتونه عوارض بسیار جدی و پیامدهای خطرناکی را داشته باشد. ای بحثا را با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشیم دکتر صاحب علی پور، تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه میخواییم راجع به عوارض و مشکلات قلبی عروقی کرونا برای ما یک معلومات کلی بتینم، اونطور که ما در مقدمه اشاره کردم که تا کنون، تا الان چی عوارض و مشکلات قلبی به خاطر کووید 19 و کرونا شناخته شده؟
به نام خدا. ببینید، بیماری کووید واقعا یکی از بیماران مرموز هست که هنوز هم یه سری اطلاعات و دانسته هایی در موردش هستش که روز به روز برامون به تدریج روشن‌تر میشه. ما در قدیم بیماری سل رو بیماری هزار چهره میدونستیم و واقعا دیدیم که از سل هم برتره و چهره های مختلفی از خودش تو مدت نشون داده. در ارتباط با بیماری های قلبی، یکی از تظاهرات این بیماری افزایش فشارخون یا حملات فشارخون هست. مثلا بعضی از بیماران کرونا صرفا به واسطه فشارخونی که از کنترل خارج شده یه دفعه دچار فشارخون شده، فردی که اصلا فشار نداشته مراجعه میکنن، بعد یه دفعه تو معاینه میبینن که موارد مشکوکی تبی چیزی هستش، بررسی میشه که کرونا عذاب در اومد و یه برهه بیمار دوره درمانیش رو سپری میکنه، ظرف چند هفته به تدریج که فشارخون اومد پایین. پس یکی از تظاهراتی که ما توی مدت برخورد داشتیم فشارخون بود.
بله،
ولی خب فشارخون میشه گفت جزء خوشخیمترهاش هست. از اون طرف این بیماری میتونه در بدن موجب تشکیل لخته در جاهای مختلف بشه. لخته های نابجا در عروق مغز، در عروق ریه، در عروق قلب، عروق اندام، آورد، جای مختلف ما نمونه های مختلف داشتیم و بسته به جایی که خون لخته میشه تظاهرات خودش رو خواهد داشت. به عنوان مثال اگر در مغز باشه میتونه موجب سکته مغزی بشه، اگر در ریه باشه میتونه موجب در واقع استران آمبولی ریه که ممکنه در سیارک های اندام های تحتانی لگن این لخته تشکیل بشه و کنده بشه بره به سمت ریه آمبولی ریه بده.
بله،
و همینطور اگر در عروق کرونر قلب، رگ های تغذیه کننده قلب این لخته تشکیل بشه میتونه منجر به انفارکتوس قلبی بشه. هم افرادی که از قبل گرفتگی عروقی و بیماری شناخته شده قلبی داشتند ممکنه در جریان ابتلا به بیماری کووید 19 دچار سکته مغزی بشن و هم افراد جوانی که اصلا تا حالا سابقه حمله قلبی یا بیماری قلبی شناخته شده بدون اینکه تنگی عروق قلب داشته باشن، ما بارها دیدیم که دچار سکته های قلبی شدن.
یعنی چی دکتر صاحب؟ یعنی خود اینمی بیماری کرونا و کووید 19 باعث و زمینه ساز لخته شدن خون میشه و باعث بسته شدن یک رگ در یک ارگان حیاتی بدن ما میشه؟ یعنی خودش لخته میکنه خون کرونا ویروس؟
در واقع این بیماری التهابی هست که در جریان التهاب به واسطه افزایش فاکتورهای التهابی ممکنه که پلاکت ها در خون فعال بشن و به واسطه فعال شدن پلاکت ها ما تشکیل لخته بشه.
بله،
همونطور که عرض کردم سکته قلبی میتونه در جریان این بیماری اتفاق بیفته و از اون طرف بیمارانی رو داریم که به هر حال داروهای مختلف استفاده می‌کردند و به واسطه ابتلا به بیماری ممکنه که داروهاشون استفاده نکنن و باز حملات قلبی هم به این دلیل اتفاق بیفته.
بله، خب این خطر لخته شدن خون و ایجاد لخته و مسدود کردن کدام رگ از یک ارگان مهم بدن، این عوارض جدی مثل سکته های قلبی، مغزی یا آمبولی ریه و آسیبی به گرده ها و کلیه ها را به وجود میاره که باید ما بسیار به این توجه داشته باشیم. این حال آیا این باعث میشه که ما برداشت کنیم که پس هر کسی که مصاب و مبتلای به کووید 19 یا کرونا ویروس میشه باید داروهای ضد انعقاد و ضد لخته شدن خون مصرف کنن؟ دکتر صاحب آیا چنین تجویزی و توصیه‌ای میکنین؟
ببینید غالبا بیماران کرونا اصلا بهبودی پیدا میکنن بدون درمان، ولی درصدی از این افراد درگیری ریوی یا قلبی پیدا میکنن که درصد زیادی نیست.
بله،
با این حال چون نمیدونیم سر بیماری چجوری خواهد بود، ما خب یه سری افراد هستن که نیاز به بستری دارند بر اساس درگیری ریویشون یا بر اساس یک مارکرهایی که در آزمایش خون ما از اینها داریم، به عنوان مثال حالا ممکنه که دیدایمر بالا باشه، فریتین بالا باشه، مارکرهایی که در خون می‌بینیم بالا هست، بر اساس اینها حدس می‌زنیم که فرد پرخطرتری هست، اینا رو بستری می‌کنیم، حالا بسته به شرایط بالینی و درصد اکسیژن خون ممکنه آی سی یو یا بخش عادی بستری بشه، درمان تزریقی الان شروع میشه برای اینها. در اینا که حتماً داروی ضد انعقاد معمولا هم به شکل تزریقی در بیمارستان داده میشه.
بله،
ولی برای افرادی که وضعیت اینقدر بحرانی نیست که در بیمارستان بستری بشن و در منزل میتونیم درمان اینها رو ادامه بدیم، هم اونهایی که باز یه سری فاکتورهای خونی التهابیشون بالا بوده قطعا بایستی براشون داروهای ضد انعقاد خوراکی بدیم که قدیم ها تنها داروی ضد انعقاد خوراکی وارفارین بود که دردسرهای خاص خودش رو داشت که آزمایش باید کنترل میکردیم، ولی امروز خوشبختانه داروهای خوراکی در دسترس هستن مثل ریواروکسابان یا آپیکسابان که ما با تجویز اینها خیالمون راحت میشه که بیمار تا حد زیادی از عوارض لخت‌زایی این بیماری در امان خواهد بود و معمولا هم دو سه هفته‌ای برای بیماران دارو تجویز میکنیم.
بله.
سایر افرادی که علائمشون خیلی خفیف‌تر بوده الزامی و اجباری نیست که این دارو استفاده کنن، ولی خب ممکنه معرض خون ریزی زیاد نباشن زربالین، برای اونها هم حداقل دوزای پایین‌تر این داروها رو بدیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
راه های انتقال کرونا ویروس همانند سایر ویروس های کرونا و ویروس آنفولانزا است، یعنی از طریق تماس دست آلوده به ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان و قطرات تنفسی از طریق عطسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره به مدت طولانی منتقل می شود. بنابراین استفاده از ماسک برای فرد بیمار و شستشوی مکرر دست‌ها و صورت برای سایر افراد راه‌های مهم پیشگیری محسوب می‌شود. رعایت تدابیر صحی و بهداشتی مانند شستشوی مکرر دست‌ها ضروری است و افراد مشکوک به ابتلا باید آزمون‌های تشخیصی و اقدامات درمانی را جدی بگیرند. از تماس نزدیک با فردی که به بیماری تنفسی مبتلا است خودداری کنید. در صورتی که در معرض تماس با فرد مبتلا به بیماری تنفسی هستید، از ماسک استفاده کنید. به طور مکرر دستهایتان را با آب و صابون بشویید، به خصوص بعد از تماس با فرد بیمار یا در صورت تماس با اشیاء و سطوح آلوده و یا تماس با یک حیوان یا با محیط اطراف آنها. مواد غذایی را خوب بپزید. مواد غذایی خام و پخته را کنار هم قرار ندهید و از تماس آنها خودداری کنید. بعد از تمیز کردن و قطعه قطعه کردن مواد غذایی حیوانی خام مثل گوشت و سایر محصولات گوشتی و مرغ، ماهی، میگو و غیره، ظروف، تخته و چاقوی را که استفاده کرده اید بلافاصله با آب و مواد شوینده بشویید و از تماس ظروف شسته نشده با مواد غذایی پخته اکیداً خودداری کنید. هنگام تماس با حیوانات، مال و طیور و محصولات آنها از دستکش و ماسک استفاده کرده و بعد از تماس بدون دستکش حتما دستهای خود را با آب و صابون بشویید. در صورت ابتلا به بیماری تنفسی شامل تب، سرفه و یا تنفس مشکل فوری به دکتر مراجعه کنید. شهروندان در جاها و مکانهای عمومی و پرجمعیت از ماسک استفاده کنند. حفظ فاصله حداقل 1.5 متری با سایرین. پرهیز از در آغوش گرفتن، دست دادن و بوسیدن دیگران. پرهیز از حضور در اجتماعات و حذف ملاقاتها با حضور در مکانهای شلوغ. پوشاندن دهان موقع عطسه و سرفه با دستمال یا قسمت بالای آستین. انداختن دستمال های مصرف شده در یک کیسه نایلونی و گره زدن در آن. شستشوی مکرر دست ها با آب و صابون به ویژه بعد از عطسه و سرفه یا تماس با فرد بیمار. درباره سالمندان عزیز، مبتلایان به آسم، کسانی که دیابت و شکر خون دارند، بیماری‌های قلبی، عروقی یا ریوی دارند، بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان، ضعف سیستم ایمنی و کسانی که چاقی مفرط دارند، باید احتیاط و مراقبت بیشتری را مبذول داشت. مدت محدودی از مراجعه به اماکن مقدسه و زیارتی و محل‌های تجمع و پر رفت آمد و پر بیر و بار مثل بازارها تا حد امکان خودداری شود، خصوصاً کسانی که در معرض بیماری هستند یا مبتلا به علائم تنفسی هستند. حفظ آرامش و امنیت خاطر، خصوصا درباره کودکان، سالمندان و بیماران خاص. اگر شهروندی و کسی در مبادی شهرها، یعنی در دروازه های ورودی شهرها، مشکوک به کرونا تشخیص داده شود، 14 روز قرنطینه می شود. استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند، پس حتی امکان از اخبار و مسائل استرس زا و تشویش آفرین دوری کنید. از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید. در صورت داشتن علائم شبیه آنفولانزا، با آب و نمک که البته نمک آن بسیار کم و ناچیز باشد، دهان خود را شستشو دهید. برای آگاهی از راه‌های وقایه و پیشگیری و آخرین وضع بیماری کرونا ویروس جدید، فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت صحت عامه توجه کنید.
ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر سعید علیپور، متخصص امراض قلبی عروقی، در ارتباط با عوارض و مشکلات قلبی بیماری کرونا یا کووید 19 صحبت‌های بسیار ارزشمند را کردند. اشاره کردند که کرونا ویروس واقعا امروزه به عنوان یک بیماری و مریضی هزار چهره معروف شده. در ارتباط با قلب و عروق، یکی از عوارض عمدهش حملات فشار خونهای غیر قابل کنترل و شدید است که یک نفر اگر به کرونا ویروس مبتلا و مصاب شود، ممکن است دچار خطرهای فشار خون و حملات شدید و غیر قابل کنترل هایپرتنشن و فشار خون بالا شود که البته عوارضش خوشخیم است، ولی باید کنترل شود که خدای نخواسته به چیز بدی منتهی نشود. از اشکالات و مشکلات دیگی قلبی عروقی ایجاد لخته هاست در عروق مغز، قلب، ریه های ما و در کلیه ها و گرده های ما که میتونه اگر به موقع درمان و رسیدگی نشود عوارض بدی را داشته باشد. گفتن که همه افرادی که از قبل مشکلات عروقی کرونر یعنی عروق قلب داشتن و سابقه سکته قلبی داشتن، اینا باید توجه بکنن که اگر دچار و مصاب به کرونا ویروس شوه، باید دقت‌ها و ملاحظات و مراقبت‌های جدی‌تری از افراد معمولی که کرونا ویروس می‌گیرن برای اونا وجود داشته باشه. کوچکترین علائمی از مشکلات قلبی تشدید شد، زیاد شد، حتما باید مراجعه به دکتر معالج و یک کلینیک تخصصی و شفاخانه داشته باشند. فاکتورهای مختلف را اشاره کردن. راجع به مصرف ضد انعقادها گفتن که برای همه افراد لزومی نداره، ضرورت نداره که هر کسی کرونا گرفت داروهای ضد انعقاد خون و رقیق کننده خون مصرف کنن، اما اگر که بعضی از فاکتورهایی که دکتر صاحب توضیح دادن در خون تغییراتی ایجاد شوه، حتما باید با نظر دکتر معالج ضد انعقاد مصرف شوه. اونایی که بستری میشن که خب 100% برای اونا استفاده میشه، اما اونایی که در خانه و در منزل تحت مداوا هستن، با دکتر معالج میتونن که داروهای ضد انعقاد هم استفاده بکنن و به هر حال از او یک سود و بهره ببرن، جلوگیری شوه از لخته شدن و بسته شدن یک رگ حیاتی و یک رگ مهم از یک ارگان مهم بدن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سیبالی پور، ضمن تشکر از توضیحات شما در بخش اول برنامه، میخواییم بپرسیم که آیا مطالعه و بررسی شده که اینمی خطر و احتمال لخته شدن، اینمی تهدید تا چی بازی زمانی، تا چی دوری از مریضی برای یک فرد وجود داره؟ یعنی اگر یک نفر مریض شد، تا کی اینمی خطر وجود داره بعد از مریض شدن که مینا حساس باشن، توجه بکنن؟ آیا تا چند روز بعد از مریضی است، تا چند هفته، تا چند ماه ممکن است که همچی یک خطر لخته شدن برای یک فرد مریض وجود داشته باشه؟
معمولا دوره حاد بیماری هست.
بله،
معمولا فاز التهابی بیماری که تو هم یکی دو هفته اول هست بیشترین ریسک رو برای تشکیل لخته داره، مگر فردی به واسطه بیماری کووید 19 ناتوان بشه، استراحت مطلق داشته باشه، تحرکی نداشته باشه و عوارض ناشی از بی‌تحرکی که همه بیماری دیگه داریم و افرادی که بی‌تحرک میشن ممکن واسه بی‌تحرکی براشون لخته در قسمت از بدن تشکیل بشه و آمبولی اتفاق بیفته.
بله.
و الا نه بعد از یک سال یا چند ماه انتظار نداریم که بیماری خودش موجب تشکیل لخته بشه.
بله، بسیار تشکر، توضیحات ارزشمندی بود دکتر صاحب راجع به عارضه خطرناک ایجاد لخته خون به خاطر کرونا ویروس. سایر عوارض و مشکلات قلبی عروقی که ممکن است در مریضی کووید 19 یا کرونا به وجود بیاید، اینا کدام هستند دکتر صاحب؟
عارضه دیگری که در این بیماری داریم التهاب عضله قلب هست که اصطلاح ما بهش میگیم میوکاردیت.
بله.
ما از قدیم همینو داشتیم. برخی از ویروس ها که به ظاهر شبیه ویروس سرماخوردگی هستند، ممکنه که آنتیبادی هایی که در بدن علیه اینا تشکیل میشه بیان به واسطه تشابه آنتیجنی بافت قلب رو مورد هدف قرار بدن و التهاب عضله قلب موجب نارسایی حاد قلب بشه، که خیلی از اینها هم ظرف چند هفته برطرف میشن و قلب شرایط عادی پیدا میکنه، ولی درصدی از اینها ممکنه منجر به نارسایی حاد قلبی کشنده بشه که خب شایع خیلی نیست، ولی به هر حال داریم. پس یکی هم درگیری عضله قلب هست در این بیماری که نارسایی قلب ایجاد میکنه و افزایش آنزیم های قلب تروپونین که در سکته قلبی ما میبینیم ممکنه که در این التهاب عضله قلب هم اتفاق بیفته.
بله.
همین التهاب عضله قلب میتونه موجب تأثیر روی ضربان قلب هم بشه. به غالب اینها افزایش ضربان قلب خواهند داشت.
بله.
اصطلاحا میگیم تاکیکاردی سینوسی، که همون ضربان عادی قلب سرعتش میره بالاتر، حالا ممکنه 90 تا 100 تا 110 تا بالاخره بر افراد اتفاق بیفته، و با شیوع کمتر ممکنه که یه سری بی‌نظمی‌های ضربان قلب هم در این